مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.
بسم الله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب بحثمون خاطرت باشه تو جنبندی تعریف در واقع فریضتین توی آیات قرآن بودیم که دیگه حالا بعد از مرور آیات بر اساس ترتیب نزول رسیدیم به اینکه جنبندی از کلیت بحث بشه و دیگه دیروز منهج روش هم عرض کردیم که دیگه حالا بر اساس آیات و بررسی مصادیق و موارد و این حرفا و بعد بیان شد که در آیات مکی بیشتر در واقع بفرمایید اون تطبیق به سنن تاریخی و بحث قصص انبیاء مازین پررنگ‌تره توی آیات مکی و این یه مقدار کار رو برای فقها سخت کرده که از این در سنن تاریخی یا از این قصص و موارد اقوام و ملل انبیاء گذشته بتونن در واقع احکام فقهی استیاد کنن با این در واقع مبنا که اینا خب نهایت اخبار از وقایع گذشته به ما میدهند و اخبار از وقایع گذشته که خلاصه حکم توش در نمیاد. درست اینو داشتیم بررسی میکردیم که نه، خود این اخبارهایی که از در واقع اقوام و ملل انبیاء گذشته داره مطرح میشه، اولا خود این اخبارها القیه به دایل انشاء واقعا و از توش خلاصه حکم و امر و نهی استفاده میشه. ولی حالا اگر کسی اصرار کرد که و خب طبیعتا اون احکام انشایی هم که دیگه خب بر اساس همون خطابات قانونی هست، امام قانونی هست و مطلق هست و قضایای حقیقی هست و این حرف ها دیگه ربطی به اون شأن نزول آیات یا اون موردی که آیه بهش تطبیق داده شده نیست. این سنن تاریخی به خصوص نوعا همه به شکل قضای حقیقیه در واقع بیان شدند و الگه به دایل انشا هم هستند و انشا هم که اصل اولیش اینه که به نحو خطابات قانونی کلی و عام در واقع صادر بشه، لذا راحت میشه ازش خلاصه حکم عام فقهی نتیجه گرفت. اما اگر کسی اصرار کنه که اینها اخبارهایی هستند که از کجا میگید الگه به دایل انشا، شاید واقعا خود اخبار موضوعیت داره، خود اون قصه موضوعیت داره، نه اصلا حکم انشائی و امر و نهی قرار نیست برش مترتب بشه و اینها. که اونجا هم عرض کردیم که اگر کسی حتی همین ذهنیت هم داشته باشه باز میتونه بر اساس اون قایات اومدن این قصص و نازل شدن خلاصه این وقایع تاریخی میتونه به اونا استناد بکنه دوباره، که درست قرآن داره تاریخ میگه، قصه اقوام و ملل و گذشته رو داره حکایت میکنه، اما سوال اینه که به چه منظور داره حکایت میکنه؟ برای اینکه خب شما عبرت بگیرید دیگه، برای اینکه شما درس بگیرید ازش. عبرت بگیرید و درس بگیرید یعنی دوباره انشاء، یعنی دوباره داره برای شما در واقع باید نباید تولید میکنه دیگه. درست شد؟ بذار حتی اگر خود تک تک گزاره ها رو هم اینها زیر بار نرن که الغیه به دایل انشاءه، اما رو کلیت این قصه، رو کلیت این نقل تاریخی میشه این غایت و غرض رو مترتب کرد که پس چرا داره قرآن تاریخ انبیا رو بیان میکنه؟ باز برای عبرت گرفتن شما، درس گرفتن شما، و عبرت گرفتن و درس گرفتن طبیعتاً یعنی در واقع باید و نباید نتیجه گرفتن دیگه. و باز هم اونجا باز خطاب قانونی است و دوباره باز همون احکام کلی و همسال اینها رو میشه مطرح کرد، به علاوه این که خیلی از اینها در واقع مذمت نسبت به پیامبر و نسبت به جامعه در واقع عصر پیامبر رو هم درش وجود داره، یعنی خود اون خطاب پیامبر یا مذمت در واقع قوم و مثلا امت پیامبر و اینها، اینا باز یه مقدار پررنگ‌تر میکنه که بابا این قصص هم خودش وجه عملی داره، وجه مثلا فرض کنید باید و نبایدی داره و اینها. منتها سوال این شد که خود در بستر مکه وقتی هنوز نظامات محقق نیست، هنوز جامعه ایمانی مثلا فرض کنید اون ساختار و قوام رو پیدا نکرده، این امر معروف های مکه مکلفش کیه؟ آیا مکلف این امر معروف ها فقط شخص پیامبر اکرمه؟ یعنی پیامبر داره مشرکین رو نهی از منکر میکنه یا مؤمنین رو مثلا داره امر به معروف میکنه، که اشکالی هم نداره ها اینو بگیم، مانعی نیست، چون پیامبرم خودش بالاخره از این باب که داره در واقع بفرمایید وحی الهی رو میخونه، در واقع داره امر معروف نهی از منکر میکنه به یک معنا. چون گفتیم یکی از مصادیق امر معروف خود وحی، خود رسالت رسول و امثال اینا، خود اینا از مصادیق امر معروف شمرده شدن تو آیه. منتها اینکه اگه بگیم یعنی مکلف خود پیامبره، اشکالی وارد نمیشه و همه اون تکلیف ها رو هم در واقع از لغویت خارج میکنه، چون یه پیامبر هست حداقل که این تکلیف متوجه او باشه و این تو مقام امتثال و تحقق عینی اینو محقق بکنه. خب اما نکته اینجاست که این امر معروف در مورد شخص خود پیامبر اگر مکلف بشه، معنیش اینه که دیگه یعنی جامعه مؤمنین مکلف نبود، یا نظامات و ساختارهای اجتماعی رو دیگه وقتی نداشتیم یعنی مکلف هم نبودیم بهش. اینو دیروز عرض کردیم که نه، چون امر معروف تو همه لایه‌ها و مراتبش در اقوام و ملل انبیای گذشته محقق بوده و ما اونجا داشتیم، هم نظامات داشتیم، هم جامعه داشته، هم حاکمیت داشتن بعضی از انبیا، درست شد؟ لذا اصل تکلیف به همه اینها روشن بوده و تو قصص و در واقع تاریخ‌هایی که قرآن داره نقل می‌کنه ناظر به همونا داره نقل می‌کنه. خب و تکلیفش هم همین الان فعلیت داره روی پیامبر و جامعه مؤمنین، هرچند تو مقام تحقق عینی نتونستن محققش کنن یا شرایطش نیست که اصلا محققش کنن، اما همه اون احکام فعلیت دارد، درست شد؟ احکام همشون فعلیت دارد، ولی اینکه شما در مقام تحقق عینی عذر داشته باشی، شرایط ایجاب نکنه، قدرت نداشته باشی برش، خب معذوریتت اشکال نداره، اما فعلیت تکالیف واقعا وجود داره که گفتیم بر اساس مبنای خطاب قانونی است امام. این دیگه تئوریزه میشه اصولیا و مشکلی پیش نمیاد اینجا، ولی اینکه ما تو خارج هنوز نظامات و ساختارهایی نداشته باشیم. لذا میگیم در تکلیف به امر معروف تو ظرف مکه هم پیامبر هم مؤمنین تکلیف شخصی خودشون رو دارن نسبت به امر معروف نهی از منکر، علاوه بر این حتی ساختار در واقع اجتماعی جامعه ایمانی هم مکلف به امر معروف، حتی نظامات و ساختارهای مثلا فرض کنید اجرایی و چه میدونم مثلا فرض کنید نظاماتی که در جامعه مؤمنین باید بعداً به وجود بیاد، حتی نسبت به اونم تکلیف فعلیش وجود داره. نهایتاً ما به خاطر نبود شرایط و اختزاعات و اینا نتونستیم محققش کنیم، معذوریم دیگه، اما این معنیش نیست که تکلیف نداریم، و اتفاقاً چون تکلیف داریم داریم میریم به سمت کسب اقتدار لازم برای اون نظامات و برای اون سازه‌ها و اینا که عرض کردیم دیگه. تقریباً پیامبر از اواخر در واقع دوره حضورشون در مکه، شاید از سال مثلا 8 و 9 و اینها دیگه رفتن به سمت مقوله هجرت، یعنی متوجه شدن که اینجا موانع در واقع ساختارهای مشرکانه مکه واقعا مانع و نمیذاره شما نظاماتتو بتونی طراحی بکنی، اینقدر مانعیت داره که حتی نظامات خودشو مسلط میکنه بر شما، درست شد؟ لذا برای فرار از نظامات سترگ و سنگین جامعه مکه هم که شده، ما باید زمینه رو فراهم کنیم برای هجرت و بریم اونجا مثلا کسب اقتدار کنیم و نظامات خودمون رو بتونیم طراحی بکنیم و اینا. لذا پروژه هجرت دیگه از سال 8 و 9 دیگه تو ذهن پیامبر در واقع شکل میگیره. بحث عرض کردم دیگه، هجرت به شب از یه طرف، هجرت به حبشه که بعضی از مسلمین رو پیامبر فرستاد به حبشه، و بعد داستان در واقع اون سفر خود پیامبر به طائف و این حرفا، و بعدم که فراهم شدن مقدمات هجرت به مدینه و تحقق هجرت و اینا. اینا همش مربوط بوده به این که خود اون ساختار سازی و برقراری نظامات اجتماعی تکلیف پیامبر بوده است، تکلیف جامعه مؤمنین بوده است، و چون قدرتشو نداشتیم در مکه معذور بودیم، اما باید حتما شرایط و اقتدارات رو فراهم می‌کردیم برای برقراری اون نظامات. لذا اینجوری داریم در واقع می‌فهمیم سیره. ولی حالا نکته اینجاست، حتی اگر این سیره پیامبر هم نبود، یعنی بحث هجرت و بحث این نظامات و اینها هم نبود، از خود اقوام و ملل انبیای گذشته همه این تکالیف تقریبا برداشت می‌شده، فهم می‌شده. بقیه چطور؟ و خب چون خطاب ها خطاب قانونی است، همه اونا ما فعلیت تکالیف رو می‌تونستیم در واقع استیاد کنیم. این به نظر من منطق حالا اصولی فقاهتی میشه که میتونه ظرفیت اون برداشتای فقهی از در واقع سنن و قصص مثلا قرآنی انبیاء گذشته و اقوام ملل گذشته رو بتونه در واقع صورت بندی کنه دیگه به نوعی. جان حالا نکته‌ای داشتی؟ ببین قبول تفصیلش که درسته، تفصیلش که حتما همینه، ولی نه میخوایم بگیم اونجایی که مثلا فرض کنید، فرض کنید مثلا توی قوم بفرمایید مثلا حضرت موسی و اون بحث توبیخی که نسبت به علمای یهود و علمای نصارا و اینها داره، اینا تو خدا آیات مکی هم بود. متوجه؟ عرضم اینه که توی خدا آیات مکی هم شما توجه به اون نظامات اجتماعی و نمیدونم فرض کن جایگاه های اجتماعی اولو بقیه و نمیدونم خود اون رهبان و احبار و اینها رو تو خود آیات مکی هم داشتی. اگر کارا مواردش خواستید دوباره میشه لیست کردی، یعنی ارجاع به خود اون آیاتش رو میتونیم در بیاریم و نشون بدیم. اما بحث هم اینه که نوع آقایون فقها وقتی اینا رو تلقی به احکام فقهی نمی کنن، مشکلشون اون مبناست که میگن خب تو پیادتون در واقع جامعه مؤمنین در مکه که بفرمایید نظامات اجتماعی نداشتن اینا، که بعد بخوان جایگاه اجتماعی مثلا رهبان و علما و احبار و خود پیامبر و مثلا فرض کنید اینا چی میشه توی این صحنه اجتماعی ماجرا، چون محقق نبوده پس تکلیف نبوده. درست، چون محقق نبوده پس تکلیف نبوده. ما میخوام بگیم نه اتفاقا تکلیف بوده، به خاطر این رفتم محققش کردم. چه شده شد؟ درسته برای تو خود مکه محقق نشد چون موانع بود، چون شرایط ایجاب نمی‌کرد، قبول. اما باید اقتدار لازم رو برای به وجود آوردن نظامات انجام میدادن که انجام هم دادن دیگه. یعنی تطبیق اگر بخوایم بدیم اون روال مثلا فرض کنید قرآنی ماجرا رو به سیره عملی پیامبر، دقت کردید؟ این مچ میشه و هماهنگ میشه قضیه دیگه. مستم از
اون آیه ای که اونجا تو مکه بود یه دل پایین تر از اون کنتون خیره آمده،
حتما قبول دارم. آره حتما قبول دارم. آره شاید اون تفسیر مثلا امت وارگی که مثلا ما تو آل عمران داشتیم، خب این هیچ وقت توی حتی ادیان و مذاهب گذشته هم نداشتیم، چه برسه به حالا تو آیات مکی. خب علتش هم روشنه، علتش هم روشنه که خب دین مثلا اسلامی که در واقع مهیمن است و جامعه ساز است و همه مثلا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و اینه، اینجا محقق شده دیگه، متوجه به جهتون هیمنه دین اسلام. اما عرضم اینه که معناش این نیست که یعنی تو قبلی ها مطلقا ناظر به نظامات اجتماعی نبوده. درست شد؟ بله کنتون خیر امته نبوده، قبول. خب اما بالاخره اون شرافتی که به یهودم داره میده، فضل الله کم علا از اینا بعضا خب علا بعض و اینا، درست شد اونجا هم بوده دیگه به هر حال، یعنی به طور نسبی اونجا هم باز تفضیل هست، اونجا هم باز شرافت در واقع امتها هست. بخاطر همینم اونجا هم ما شما مثلا عقاب و ثواب جمعی داشتی دیگه. ببین اگر نظامات نباشه و اون درک جمعی از اقوام و ملل انبیاء گذشته رو ما نداشته باشیم، عقاب های جمعی معنا پیدا نمی‌کنه. درسته؟ ما چقدر آیه داشتیم تو سور مکی که مثلا فرض کنید کلیت امتها خطاب قرار می گرفت، درسته؟ و کلیت امت معاقب می شد یا مثلا فرض کنید مصاب می شد، ثواب می برد. خب یعنی میخوام بگم اونجا هم ما تفکر اجتماعی داشتیم. اینجور نیست که بگیم مثلا تفکر اجتماعی همش بعد اسلام. بله این نکته مرحوم علامه طباطبایی کاملا نکته درستیه که اون مقدار اهتمامی که قرآن به امر مجتمع و به امر نظامات اجتماعی دارد ادیان گذشته نداشتن. البته اون مقدارش که باقی مونده ها، باز آدم سکوتشو که نمیدونه که. خب اما علامه تو مقایسه بین احکام باقی مانده اینو دارن. توی همین بکنم زیل آل عمران دیگه، زیل همین بحث و فلم رابطه اجتماعی هست، شاید جای دیگه هم علامه اشاره داشته باشه، ولی زیل این آل عمران داره حتما، که اونجا میگه تمام مجموع احکام باقی مونده از شرایع گذشته رو با هم دیگه شما لحاظ کنی، همه رو با هم، حالا مسیحیت که خیلی احکام اجتماعی نداره همین الانش هم، حالا اون که هیچ، اما مجموع احکام باقی مونده که از یهود و نمیدونم فرض کنید زرتشت و اینها با هم دیگه باقی مونده کلا 500 600 تا حکم. ممکنه یه خورده بیشتر بوده باشه ها، ولی واقعا اون چیزی که باقی مونده الان 1500 تا حکم بیشتر نیست. در حالی که ما الان تو اسلام چند تا حکم داریم؟ در حالی که شما مثلا فقط و فقط در مورد فروعات نماز نزدیک 3-4000 تا فرع فقهی فقط در مورد نماز دارید. حالا تازه این یه ظرفیت فعال شده فقه اخصی ماست. اگه شما برید تو ظرفیت فقه حکومتی و فقه اجتماعی یا نمیدونم فقه بالملل عام و فلانی حرفا حتما خیلی بیشتر از اینا میشه. درست شد؟ لذا علامه رو اونجا دارن. این استثار هم استثار درستیه به نظر میرسه که هیچ دینی انقدر که اسلام به نظامات اجتماعی اهتمام داره اهتمام نداشت. درست شد؟ اهتمام به امر معروف و نهی از منکر و اهتمام به مثلا فرض کنید صلات جمعه و جماعت و جهاد و نمیدونم زکات و همه اینا اجتماعیه دیگه. یعنی همه اینا الان تو ذیل بحث علوم انسانی ذیل علوم اجتماعی تعریف میکنن دیگه. درست شد؟ اقتصادش، سیاستش، فرهنگش، امنیتش، همه اینا مربوط به نظامات اجتماعی و همه اینا رو اسلام حکم داره. درست شد؟ لذا هیچ دینی مثل اسلام اهتمام به امر مجتمع نداره. بخاطر همین علامه اونجا مطرح میکنه که این اسلام است که دیگه آمده است برای استخلاف اجتماعی. درست شد؟ یعنی ادیان گذشته خلیفت اللهی توش بوده، اما خلیفت اللهی بیشتر موردی بود، فردی بود، به شکل قاعده برای استخلاف اجتماعی نیست. درست شد؟ بله، مثلا یه حضرت موسی بیاد 10 نفر رو مثل خودش بتونه تربیت کنه، حضرت مسیح بیاد 12 نفر مثلا حواریون رو مثل خودش مثلا تربیت کنه، که حالا مثل خودش هم تربیت نمیشه، ولی قاعده بیاد درک بالا اونجا هست. آره، خدا علامه هم اشاره میکنه که مثلا حضرت موسی و یا مثلا حضرت سلیمان و اینا حکومت داشتن، اما لازم لزوما اینجوری نیست که حکومت داری اونها برای استخلاف جمعی بوده باشه. یعنی حکومت اونها هم باز ابزاری بود برای رشد فردی افراد. درست؟ نه نه، حالا بحث استبدادش نه، به کنار. نه، اونجا هم باز اون جنبه مثلا همراهی با اون نبی و اینا موضوعیت داره. مثلا همونطور که حواریون میگن که مثلا نحن انصار الله و فلانی حرفا، خب خوندیم آیاتشو دیگه. اونجا هم بالاخره نه، اون پذیرش خودشون موضوعیت داره طبیعتا، توش بحثی نیست. اما بحثی این که اونجا استقلاب جمعی به اون شکل گستردهش خیلی مورد توجه احتمام شاره نبوده حداقل. خب اما در مورد اسلام میگه نه دیگه، اصلا کلا هدف اصلی استقلاب جمعی است، جراتون اونم به این راحتی هم محقق نمیشه و دیگه میمونه برای ظهور امام هستی لا استقلاب ده و فل ارض و یا وکدن نه هم نمیدونم این حرفا. درست شد؟ بالا جامعه در واقع عصر بدوی استقلاب جمعی به اون معنا. خب حالا امام میخورد توقع ما رو بالا برد که در تو عصر غیبت هم میشه یه حرکت هایی زد. خب اگر امام رو نداشتیم ما هم اونجا استعدادی میشدیم و میرفتیم تو فاز عربی که هرچی استخلاف جمعی اینا از مال عصر از تو حجت ما که مکلف نیستیم بهشون. یعنی ولی امام میخورده آره انقلابی عمل کرد، بعد تو دوره غیبت هم نشون داد که میشه یه همچین مثلا آرمان هایی داشت. حالا آرمان هم نشد، حداقل آرزوشو که میشه که داشت دقیقه جدوش. فقط را همین آره فاز این شکلی رو امام تحصیل کرد. حالا عرضم اینه که مرحوم علام اونجا میگه که آره اصلا کلا هدف اسلام رشد تمدن، رشد جامعه است. داشته و از طریق استخلاف اجتماعی میخواد افراد رو بسازه و رشد بده. و به خاطر همین اهتمام اسلام به امر اجتماع خیلی بیشتر از اهتمام حالا میگم اون احکام باقی مونده حداقل از ادیان گذشته است. اینو الان مقایسه میکنه مفصل. حالا بگذاریم. اما عرضم اینه که این درسته کاملا، منم همراه، ولی این معناش نیست که ما تو اقوام و ملل قبلی دیگه نگاه اجتماعی نداشته باشیم مطلقا. یا مثلا بگیم حالا چون اسلام کنتم خیر امتنه پس دیگه ادیان و اقوام و ملل گذشته دیگه مثلا تفضیلی نسبت به همدیگه نداشته. نه، اونجا هم اتفاقا تفضیل هست، اونجا هم مثلا اشرفیت و امم و اینها هست، ملاک هم داره دیگه. قرآن ملاکش اینه که هر چقدر تونستید با اون نبی همراهی کنید و هر چقدر تونستید با اون در واقع سیر و سلوک پیامبر خودتون همراهی بکنید همون مقدار تفضیل پیدا کردید، شرافت پیدا کردید. هر چقدر هم نتونستید همراهی کنید که خب عقب افتادید و در واقع به اون مثلا فرض کن فلاکت افتادید و عذاب شدید و عقاب شدید و این حرف. لذا عقاب های جمعی یا ثواب های جمعی یا اون حیات و ممات جمعی که قرآن به ملل و اقوام داره نسبت میده اینا تو خود آیات مکی هم هست. دقت کنید من عرضم فعلا این نکته است، چون اینا در آیات مکی هم هست از تکلیف به نظامات اجتماعی و یا تکلیف به خود همین که کلیت جامعه ما هم مکلف به این فرائضه، در کنار پیامبر که مکلفه، در کنار تک تکمون که مکلفیم، اینا رو از خود آیات مکی هم میشود به دست آورد. متوجه مون تا تحقق عینی نداره دیگه.
بین که تمامی احکام برای این هست با بین این که این احکام برای ساخت اجتماعی اینا دو تاست. میشه اولیه باشه صرف اینکه این با اصلا با هم خطابات قانونی بگیم این احکام هم برای پیامبر هم برای ماست، اما دلیل نمیشه که اینا بخواد ما لزوما بشه برای که نیاز که یک ساخت و نظام برای اجتماعی الان احکامش بده.
چرا؟
اینجا مثلا یه سری احکام اومده الان مثلا
همه هم مکلف.
خب این لزوما
نه، حالا اون ورشو دارم میگم الان تو آیت مکی تو داری میگی چی؟ میگی آقا اونایی که مثلا فرض کنید اولو بقیه تو جامعه، اونا هم معروف کنید احبار روحبارشون چرا هم معروف نکردن جامعه به این وضعیت افتاد؟ از این هم نظارت اشتباهی در نمیاد؟ میارزم این هم ببین ما توبیخ ها و مذمت هایی که نسبت به اولو بقیه و روحبان و احبار و علمای یهود و نصارا و اینا داریم، داره دقیقا به اون جایگاه اجتماعی اینا داره تمرکز میکنه و تو جایگاه اجتماعی شما ناچارید که نظامات داشته باشید دیگه. اینش دارم نظامات خیلی پیچیدش نکنید، نظامات منظورم بانک و بیمه و ربا و اینا نیست. نظامات که میگم یعنی همین طرح اجتماعی، یعنی جایگاه سنجی پرستیژهای اجتماعی، موقعیت‌های اجتماعی، کی دقیقاً کجاست، کی دقیقاً چه وظیفه‌ای داره، همین مقدار. ولو تو حل، ولو تو حالت بحث و بسیطش، ولو تو حالت قابل بحث و بسیط اولیه‌اش که مثلا یه پیامبر با مثلا 4 تا طرفدار دقیقه که تو همون یه پیامبر و چهار تا طرفدار، شما یه موقف اجتماعی دارید دیگه و دیگری دارید میسازید، تمایز دارید پیدا میکنید، هویت دارید پیدا میکنید. دقیقه که همینا میشه نظامات اجتماعی ولو بحث بسید. اما وقتی میرید تو لایه حکمرانی و اینا، نه نره دیگه، نه نره اونجا، چرا میرید اونجا؟ نظامات که میگی فعلا همین مقدار، یعنی ساختارهای کلان کلان اجتماعی، این ساختارهای کلان کلان اجتماعی ولو اینکه با یه تمایز با دیگری حاصل شده باشه یا با هویت بخشی به خودمون در برابر دیگری حاصل شده باشه، و البته تو بین خودمون هم یه سطح بندی داریم دیگه، یه لایه بندی داریم، موقف هر کدوم مشخصه، منظور یه طرح اتود اولیه برای سازه اجتماعیه. خب اما وقتی بعد که بله رفتی تو موقف حاکمیت و حکمرانی، رفتی تو مدینه، این طبیعتا تفصیل میخواد، یعنی با اون بحث بسیطیش که نمیتونی دیگه جامعه رو اداره کنی که. متوجه وقتی رفتی تو موقف مدینه و دیگه حکمرانی داری، اونجا بعد نظام و سازه اجتماعیت کاملا چی میگن ساختار پیدا کنه، به قول شما وزارت، دیوان، هر چی حالا میخوای، نهاد، تشکیلات براش بسازی، اینا رو قبول دارم، اینا همش مال مدینه. اما تکلیف به این که اونها رو باید داشته باشی و از مکه هست، و چون تکلیف به اونها از مکه هست داره میره به سمت کسب اقتدار و دنبال این گشتن که چجوری میتونم این نظامات مکه رو دور بزنم و مثلا نظامات اجتماعی فراهم بکنم برای خودم. نمیشتم عرض میکنم؟ این مقدارش حله؟ حله؟ تازه باز بر اساس این نظامات تازه ما شما نظام اجرایی میخوای فراهم بکنی. اون نظام اجرایی دیگه میشه مدل، میشه الگوی تحقق. نمیشتم باز اونم الان فعلا بحثم نیست. یعنی چه بس اصلا تو مدینه ما خیلی اون مدل و الگوی مثلا تحقق آنچنانی رو نداشتیم، چه بسا نظامات اجتماعی تکمیل شده ها، ولی اون الگو و مدل رو ممکنه حتی تو خود مدینه هم نتونیم احراز کنیم. بعد بریم جلوتر ببینیم که مثلا تو دوره خلفا و تو دوره مثلا سایر ائمه معصومین اینا به شکل تاریخی مسلمین چه مدل هایی محقق کردن برای مثلا فریضه، که میرسیم به اون نهاد حسبه و نمیدونم وزارت خونه امر رفع نهی از منکر و این حرفا، اونا میشه تازه مدل ها و الگوهای اجرایی ماجرا. فعلا حتی اون مدل و الگوی اجراییش هم مد نظرمون نیست، فعلا فقط همون نظامات کلانش، ساختارها و سازهای کلانش مد نظرمونه. میشتم عرض کنم این مقدارشون معتقدم که تو همین قصص انبیا و داستانهای اقوام و ملل گذشتهی که قرآن داره بیان میکنه و تو سنتهای تاریخی که قرآن داره قضایای حقیقیه و کلی اینها رو بیان میکنه، از اینا به دست میاد. اینجا حالا اگه مبلغ خطاط قانونی رو بپذیریم خیلی تئوریزه کردنش ساده تر میشه، راحت تر میشه. اگه خطاب شخصی رو بپذیریم یه مقدار مشکل میشه در توجه خطاب، در حالی که هنوز محقق نیست، در حالی که هنوز شرایطش نیست، در حالی که هنوز موانع وجود داره، مقتضیات نیست. در یه مقدار توجه خطاب اونجا آدم حق میده دیگه به فقها که نتونن از آیات مکه حکم استنباط کنن.
میشه.
ما میگیم بر اساس خطاب قانونیه میشه.
نه
بر اساس خطاب قانونیه که روشنه و عقبه تئوریکش حل میشه. آقایون فقها که نتونستن برداشت بکنن به خاطر اینکه خطاب رو شخصی دیدن، بعد دیدن خود تو مکه که شرایطش نیست، قدرتش نیست، موانعش هست و اینا، پس خطاب عاجز لغوه. چون خطاب عاجز لغوه قبیحه و اینا، پس تکلیف متوجه نبوده اون موقع. اما نکته ما اینه که پس برای چی قرآن داره اینا رو میگه؟ یعنی از ما به اون نقض غرضه داریم اشکال میگه، نه اینکه عقبه تئوریک اینا میتواند پوشش بدهند، نه ما کلی داریم میگه فقط اینجوری باشه که واسه قصص اینا تو آیات مکی برای چی داره میاد پس؟ یعنی نقض غرضی میشه از خود وحی این قصص و این سنت‌های تاریخی و این حرفا. درست با این می‌خوایم تنبه بدیم که بابا اینا تکلیف داشتن ها. حالا شما اصولش رو یه جور دیگه بچین درست بشه. این معلومه نیست که این تکلیف نبوده که. من اشتباه عرض می‌کنم. خب اینا پس کلیت ماجرا که اگر ببین قبول دارم این ذهنیت متاسفانه هست، آره این ذهنیت که حالا به خصوص بعد از اخبارگری، حالا اینو من تو اون تاریخچه مکاتب فقه اینا که جای مختلف بحث کردیم اینو اونجا بیشتر توضیح دادم، حالا اینجا هم تذکری بدیم بد نیست. ببینید این جریان اخبارگری هم در اهل سنت هم در شیعه به نظرم مهمترین عامل جانه افتادن قرآن توی ادبیات اجتهادی و فقهی ماست. خب تو اهل سنت که تفکر اشعری و به خصوص اون اهل حدیث از اشاعره به این خیلی در واقع چه میگن دنده دادن که آیات قرآن خیلی توی فقاهت و اینا ظرفیتش فعال نشه، علت شد این بود که اون اهل حدیث و نسگرایی تندی که اشاعره داشتن فضا رو باز کرد توی تفسیر برای تعویل‌های عرفانی، و هر چقدر ما رفتیم سراغ تعویل‌های عرفانی توی فهم قرآن همون مقدار انگار ظرفیت‌های فقاهتی و عرفی و عقلاییش رو انگار از دست دادیم. یعنی خود اشاعره به خاطر نسگرایی مفرد و اهل حدیث بودنشون قرآن رو کنار گذاشتن، و بعد به خاطر همون اهل حدیث بودن و نسگرایی مفردی که داشتن فضا رو باز کردن برای تعویل‌های عرفانی صوفیه و عرفای صوفی مشرب و امثال اینا. جفتشون نتیجهش این شد که قرآن از فقه ما دور شد. خب تو فضای شیعه خودمونم تفکر اخبارگری که حاکم شد این بلا سرمون اومد. البته خب طبیعیه دیگه، شیعه کاملا طبیعیه که به قرآن خیلی استناد نکنه تو فقه، به جهت اینکه خب روایات غنی داشته و این تراث روایی غنی خودش مانعی میشه از رجوع به قرآن. یعنی نیاز ندارن به قرآن که با اهل سنت نیاز داشتن به قرآن، اما خراب شد. متوجه ما نیازی هم نداشتیم، چه مسائلی احساس نیازی هم نداشتیم. خب دوره‌ای که احساس نیاز پیدا کردیم این دوره‌ای متأخرترمون بود که می‌خواستیم مسائل مستحدثه و اینا رو یه مقدار مسائل اجتماعی و فلان اینا رو یه مقدار با قرآن ببریم جلو، درک که اونم اخباریگری اومد خراب کرد بازار رو کلا گذاشت زمین دیگه که اخباریا مفصل در واقع اون بحث قرآن نزل علی من خطبه به و اینا رو مبنا قرار دادند و بعد بحث تعریف قرآن و اینا رو هم پیش کشوندند و اینا، بالاخره با دو تا حرکت ضرب فنیمون کردن که کلا قرآن از حیز انتفاع ثابت. متاسفانه بعدش هم که ادبیات اصولی این ما اخبارگری رو شکست داد، فقط تو همون حیطه دعوای بین اصول و اخباریگری اخباری ها رو شکست داد. بله، یعنی فقهایی که بعد از وعید بهبهانی و شاگردای وعید و شاگردای وعید و اینا تا بیاید برسید به شیخ انصاری و آخوند و ناینی و اینا تا امروز، این سلسله فقهای اصولی ما که مهمتری مسئله شون نزاع با اخباری ها بوده توی بره زمانی، درست اخباری ها شکست دادند و رو شما کردن تو قوطی، اما تو چه ایته ای؟ فقط تو ایته فقه، فقط تو ایته فقه اصول، فقه در واقع استنباط اصولی فقهی ماجرا همین اساطیر برائه و اینا دیگه. در در حالی که اصل داعیه اخباری ها حوزه معارفی بود. حوزه معارفی رو خب فقها هیچ حساسیتی نسبت بهش نداشتن دیگه، چون فقها تو حوزه معارف، آداب، سنن، چه میدونم مستحبات، دعا، ادعیه، سبک زندگی، چون تو این فازها به فرمایش فقها هیچ حساسیتی نداشتن، حالا تفکر نوعی شیعه ما تو این فضا همش در اصل اخباری ها باقی مونده تا همین امروز. اما تو همین امروز هم مهمترین کتاب دعامون مفاتیح شیخ عباس دیگه. شیخ عباس اخباریه دیگه، تعارف که نداریم. متوجه هر روز هم که هنوزه نوع عمده مثلا آداب زندگی شما با هلیت المتقین داره میره جلو، هلیت المتقین اخباریه دیگه. میشه میگم با مسکو مهجت البعضای ملا محسن داره میره جلو، مهجت البعضای ملا محسن کل اخلاق و آداب و اینا رو همه رو با سنت اخباریگری نوشته دیگه. میشتم میگم ببین تو اون حوزه های غیر فقهی ماجرا تفکر غالب ما تو دست اخباری ها موند تا همین امروز. همین امروز هم تو قم علی رغم وجود علامه و علامه طباطبایی و شاگرداش و این همه مثلا دبدبه کبکبه علوم قرآن و تفسیر اینا برداشتیم، خب ولی آخرش میری تو واقع تفسیر این هنوز هم تفاسیر روایی هنوز تو ادبیات شیعه مهمترین تفاسیر ماست دیگه. این الان اکثر مؤسسات تخصصی تفسیر ما الان همشون دارن همون تفسیر روایی ها رو بازخوانی میکنن، نور و ثقلین و برهان و تفسیر اهل بیت و همین هاست دیگه. یعنی باز داره با منطق روایی تفسیر رو میبره جلو. یعنی هنوز ادبیات حاکم دست تفکر اخباریگری. درکن اینا زمینه شد برای اینکه ما خیلی از این آیات اصلا متعلق به اجتهاد و فقاهت قرار ندیم اصلا. به قول شما این ذهنیت به وجود بیاد که این آیات که زیلش تفاسیر اهل بیت نیست، نگار فقط اومده برای ثوابش و خلاصه درو اموات مثلا نثارش و یه حرفا. و عملا آره همینه دیگه. فقط در وقتی مثلا فرض کنید با فکر این انقلاب یه مقدار تمرکز رو میبردن رو تفکر قرآنی، سریع انگ وهابی گرایی بهشون میخورد دیگه. و این انگ جدی بوده ها، این انگ چون اول جریان قرآن گرایی رو مجتهدین فراهم کردن که متأثر از جریان وهابی بودن. مثلا اولین کتاب قرآن بسند توی ادبیات شیعه رو کی نوشته؟ شریعت سنگلجی نوشته تحت عنوان کلید فهم قرآن. اینا هست دیگه، دیگه پاشو تو کتاب ممنوعه و اینا پیدا بکنید. خب کلید فهم قرآن شریعت سنگلجی رو ببینید. اتفاقا تفسیر قرآن به قرآن هم اولی بار ایشون گفته. یکی از کلیدهای فهم قرآنش اینه که تفسیر قرآن به قرآن باید کرد. چند سال؟ 50-60 سال قبل از علامه طباطبایی. 20-30 سال قبل از اسدعلی‌های قاضی حتی. که الله میگه من این سبک از آقای قاضی یاد گرفتم. شیخ سعیلجی تو تهران 20-30 سال قبل از سید علی قاضی قرآن به قرآن رو گفته، تفسیر آیه در برابر آیات دیگر رو آورده اونجا توضیح داده مفصل. خب اما قرآن بسند بود و متهم بود به اینکه چی؟ متأثر از جریان وهابیت. ما تو اون مقطع 17-18 تا مجتهد داریم که اینا متأثر از جریان وهابیت هم، مجتهدهای فنی ها، مجتهدهایی که از نجف اجازه اجتهاد دارن، دادن اسلامی هستند و اینا، درست شد؟ اما چون وهابیت اون موقع هژمون بود، وهابیت خیلی هژمون بوده. ببین الان اینجوری نبینید وهابیت مسخره است و مثلا فرض کن فقط با انتحار و بمب و اینا مثلا شناخته میشه. وهابیت برای خودش یه دوره غولی بود. متوجه اون دوره‌ای که سید جمال و شاگرداش و اینا، حالا خود سید جمال کمتر ولی شاگرداش کاملا ادبیات حکومت اسلامی رو در برابر مدرنیته و در برابر استعمار غرب مطرح می‌کردن. اون موقع آل سعود وقتی حکومت تو عربستان تشکیل داد، اولین حکومت دینی ایستاده در برابر استعمار جهانی شناخته میشد و همه آرزوی مثلا آخوندهای شیعه و آخوندهای مثلا عثمانی و اینا آرزوی همچین حکومت مثلا سعودی رو در سر میپروراندند. دقت کردید؟ حالا کار ندارم به اون ادبیات سلفی گراییشون که مثلا شیعه با اون سلفی گراییشون مشکل داشته طبیعتاً، بحثی نیست. اما چون هژمون بود، چون پیشران تلقی میشد، دست برتر داشت، حتی بعضی از علمای شیعی ما هم متأثر از اون ادبیات بودن. مثلا ما داشتیم دیگه مجتهدای جدی داشتیم که فتوا میدادن به حرمت ساخت حرم، حرمت ساخت زری، حرمت زیارت اهل بیت. داریم ما مجتهد شیعه داریم فتوا داده به حرمت زیارت مشهد. حرمت دعای ندبه، حرمت دعای ندبه شرک. مجتهد داریم و مجتهد شیعه داریم که فتوا داده به حرمت دعای ندبه، دقیق کرده چون میگه شرک. اصلا یک کتاب داره خود شریع سنگلجی، توحید و شرک، یکی از کتابای شریع سنگلجی. اونجا نها کنید مفصل همه این مظاهر تشیع رو که البته همه رو نسبت میده به عوام، میگه اینا همه عوام، علمای خاصه ما هیچ کدوم این حرفا رو قبول نداره، ولی عوام شیعه اینجوری هست، سجده میکنن جلو امیرالمومنین، سجده میکنن جلو قبر مثلا فرض کن امام رضا و فلان، اینا همه رو میگه این عوام زدگیه، عوام شیعه است و هیچ کدوم همه اینا با توحید منافات داره، همه اینا شرکه. در واقع توسل، شفاعت، همه رو، رجعت، همه رو بر فنا دادن. خب اصلا میگه رجعت شرک، اسلام و رجعت نوشته دیگه، که آقای شوبری زنجانی پدرشون یه کتابی نوشته در ردش ایمان و رجعت، پدر آقای شوبری که کتابش اخیراشون چاپ شد دیدارم میگه این ایمان و رجعتی که از پدران شوبری چاپ شده توی 2-3 سال پیش، این در واقع مال اون موقع است، جواب به اسلام و رجعت تونه کابونیه که تونه کابونی شاگرد شریعت زنگلجی بود. دقیقا که حالا جان کلا آثار شوبری متاسفانه همینجور زیاد هم داره، مثلا یک کتابی داره در مورد سنت و تجدد، اون موقع چند سال شد 70 سال قبل از انقلاب اسلامی، دقیقا که کتابی داره در مورد سنت و تجدد، اون روز آقازادش میگفت که مثلا میگفت که همچین کتابی ما خود چند چاپ نمی کنید دیگر رو خود چاپ
دیگر
نه نه خیلی شده دست نوشته است برای خودش فقط، این چاپ نشده است، نه اون موقع هم چاپ نشده خیلی هاش. حالا بگذر یه خود ضعیف هم تو چاپ نشده اینا کلن افتا میگفتن ظاهرا این ایمان و رجعت رو دستگاه نذاشته، یعنی آره دوره رضا خان بوده و اینا اونا اجازه نداره، دوره محمد رضا بوده بعد از رضا خان، فکر کنم 124-25 بوده، خب بخواسته چاپ کنه که ظاهرا اجازه ندادن چاپ نکردش، فکر کنم اسلام و رجعت، ایمان و رجعت. ولی حالا بالاخره بعد میخوام بگم این جریان جدی بوده اون موقع ها، چون این جریان جدی بود یه خورده گارد داشتن که هر کی یه خورده از قرآن صحبت کنه نکنه بوی وهابیت داره میاد، این یه بخشش طبیعیه، یه بخشش یعنی عادیه. خب اما اینکه مثلا فرق به صرف این که حالا مثلا آقا تو مشهد تر کلی ازش اسلامی در قرآن رو گفته، تو مشهد متهم شده به وهابیت، از صدق قطب ایران ترجمه، اما شهید بوتحری چی؟ مثلا شهید بوتحری تو تهران مثلا همین تفسیر قرآن میگفته، آشنایی با قرآن، مجموع آشنایی با قرآن که الان چاپ شده، اینا مثلا تو تهران میگفته متهم بوده به وهابیت، آیه طالقانی تفسیر میگفته پرتوی از قرآن متهم شده به وهابیت، شهید بهشتی تو هامبورگ بدبخت اونجا تو مرکز اسلامی رفته مثلا یه خورده تفسیر گفته که الحمدلله چاپ شد دیگه، این در مکتب قرآن مجموع 6 جلدی که از شهید بهشتی، همین نمایشگاه پارسال اومد دیگه اردیبهشت امسال رسید به نمایشگاه، 15 سال بود ما منتظر بودیم این چاپ بشه، 15 سال وعده میدادن که نوارای درس تفسیری آیه بهشتی رو پیدا کردیم داریم روش کار می‌کنیم، 15 سال گذشت تا بالاخره امسال اردیبهشت ما امسال بالاخره به نمایشگاه رسید و 6 جلد در اومد، البته باز اونجا هم داره که من که دارم آره، ولی خیلی از نواراش هم میگم پیدا نکردیم متاسفانه اون ناقصه دیگه بالاخره، ولی بالاخره 6 جلد چاپ شد در مکتب قرآن. مثلا اون بحث شهید بهشتی اون موقع رو اینا مثلا تو هامبورگ هم متهم بود به وهابیت و فلان اینا، البته خب اینا یه کارهایی هم می‌کردن دیگه، یعنی مثلا تقریبی بودن، امتگرا بودن، اینا یه خورده بهشون میچسبید دیگه، دقیق کرد آره یه خورده میچسبید بهش. حالا عرضم اینه که ببین انقدر دور جامعه که یه خورده طرف از قرآن حرف میزنه و بعد جرأت میکنه که بگه مثلا یه روایتی رو خبر واحد دیگه اگه با قرآن در تعارض بود اونو بذارم کنار، سری بهش میگن کفانا کتاب اللهی شدی فلان فلان شده جور شد و آره دیگه عمری شدی و سنی شدی و وهابی شدی و این انگا واقعا جدیه و خراب میکنه دیگه، دقیق که به خاطر مثلا علامه و امام و اینا که مثلا جرأت کردن که بگن که آقا اصلا شرط حجیت خبر اینه که عرضه بشه به قرآن، نه فقط روایت های متعارضین، بلکه اصلا شرط حجیت خبر عرضه به قرآنه و عدم مخالفت با قرآن، بلکه حتی یه خورده بالاتر هماهنگی و موافقت با روح کلی قرآنه، این خیلی جرأت و جسارت میخواسته توی اون فضا و اتمسفر فرهنگی اجتماعی ما این حرف رو زدن، دقیق شده شد. و البته خب این ورم داشتیم دیگه، این تفریط هایی هم از این ورم به وجود آورده دیگه، که از این ورم مثلا این دفعه رسیدیم به قرآن بسندگیه مثلا آقای صادقی تهرانی و قرآن بسندگیه مثلا متأخر سید کمال حیدری و این حرف ها، یعنی از این ورش هم خطر افتادن هست،
متوجه شده شد که یه دفعه اینقدر قرآنی 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 بشیم که دیگه کلن روایات و همه رو بگیم که 70-80 درصدش اسرائیلیاته و دخیله و وضع شده و جعلیه و اینا، این هم اینش خطرناک انصاف. خب اما اون شرط ارزه به قرآن و اینا خب معقوله و درسته دیگه. به هر حال ارزم اینه که یه بخشی از این که میگید قرآن فقط برای ثوابش خونده میشه و اینا، تو این اتمسفر فکری فرهنگیه به تصفاره رو دیگه جا افتاده و طبیعی شده، یه خورده سخت فضاشو شکست.
پایبند به این نقضی نگه که نقض حساب نمیم
بگه این ثواب اینه برای ما کافیه برای قرآن. آره دیگه قبول دارم قبول. اونتا باید داره یه خورده جدیتر کار کنیم روی این که مثلا این همه پس عرضه روایات به قرآن و تأکیدی که ائمه رو قرآن داشتن و اینا رو بعد یه مقدار بتونیم تنبه بدیم بهشون و یه حرف دیگه. یه مقدار واقعا آره سخته. الان مثلا شما فقه تو مثلا یه خورده قرآن توش پررنگ بشه سریع هنگ و فوش و فضیحتشون میاد دیگه. خب آبا بخش بسته شد روی این مقدمه یه تعاملی کنین، تمام شد دیگه انشالله بریم سر جنبندی و اینا که بریم بالاخره تعریف
چه چه شد. قرآن میگن که خطاب پیامبر نیست روایت ما داریم، از اون نمیشه استفاده کرد که قرآن خطابش به پیامبر هست ولی منظور مثلا امت اینا.
خب
از اون نمیشه بریم بحث استفاده
از روایات یعنی کمک بگیریم. آره خب طبیعتا چرا ممکنه آره دیگه برای از تمسی به روایت کمک بتونه بکنه. اونتا اینجا فعلا عرض ما این بود که روایت رو بذاریم کنار، لولا روایه از خود ادبیات قرآن چی در میاد، یه حداقل برای بحث ثبوتی خودمون مهمه. حالا که تو فضای اثباتی اینو چجوری بتونیم جا بندازیم اینا، طبیعتا آره دیگه هم با فتاوای فقها هم با روایات مثلا اخبار و اینا میشه اینا رو معید گرفتیم. بله قبول دارم، تنبه خوبی اگه بشه کار کرد بشه.
امام چرا اینجوری درس می‌کرده مثلا نمی‌رفت فاز درس بوحیایی
و اینا وقت نداشت مثلا. حالا امام یه مقدار اون لایه عرفانیشون غلیظ‌تره که حالا تو همین تفسیرهایی که ازشون باقی مونده توی همین آداب و صلات و یا اون تفسیر سوره حمد و اینا، یه مقدار اون دوز باطنی امام میچربه دیگه به تفسیرهای عرفی و غلش. البته باز دقت کنید اونجا امام نمیگه که این باطن اگر از مثلا فرض کن مخالف ظاهر باشه حجت ها، حتما خود اون باطنه رو از ظهور میرسه بهش، یعنی راه رسیدن به اون باطنه هم باز اصلا استظهار عرفی و قلائیه ترجمه. ولی آره امام خب به خاطر اون سبقه عرفانیش طبیعتا دل مشغولی اصلیش بیشتر اون باطن ماجرا بود دیگه. شهید بهشتی جمع خیلی خوبی داره توی یکی از این اون روز تو جلسه فرصت نشد دیگه اینا رو بگم دیگه، اینا رو می‌خواستم بگم ناقص بود. تو همون طرح کوششی تازه برای شناخت تحقیقی اسلام یکی از پاراگرافاش و تذکرهایی که اونجا شهید بهشتی میده اینه که میگه که خیلی از اوقات به بهانه باطنگرایی و تصوف و اینا ما رو از ظواهر باز داشتن، طبعاً که از این ورم خیلی اوقات به خاطر همین ظواهر عرفی و فلان اینا از اون معانی باطنی و حقیقی قرآن ما رو باز داشتن، باید متناسب با خود شأن آیه جایگاه و موقفش مشخص بشه. یعنی بعضی از آیات کف بازاری کف بازاری، عرفی اقلایی اقلاییه، شما تو اینا دنبال باطن بگردی یه خود به ترکستان هست دیگه این رو درست شد. کما که اون ورش هم هست آیات معارفی که داره باطن حقیقت و خلقت و اینا رو داره میگه، اونا رو دیگه طبیعی خود تو نمیتونی کوچه بازاری عرفی تفسیر کنی که میدونیش در ورز بکنم. رضا آره یه جمع سالم خوبی رو اونجا از شهید بهشتی دیدم که تفسیرش هم تقریبا ملتزمه، اینش خیلی خوبه.
این مثلا آره آقا مثلا
فاز آقا اجتماعی آقا خیلی اجتماعی تره به خاطر اون دغدغش دیگه طبیعتا دیگه آره.
شدیدن
دغدغای اجتماعی و دغدغای حکومتی آقا خیلی پررنگ تره دیگه. آقا تایم میگه امام تفسیر باطلی رو دیگه ترکون تمام کردی، ما میخوایم تفسیر سوره حمد اجتماعی بردا کنیم. اول تفسیر سوره حمد شما اینو میگید مثلا مقدمه تفسیر سوره حمد جلسه اول یاره امام دیگه اینقدر غلظت باطنی داد به سوره حب دیگه از من ترکون بازو بس دیگه کنه ما با اون اصلا کار نداره. ما همین اجتماعی سیاسی یا که لعبون و یا که لسته ای رو اینا
مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.